بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 158، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 16/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. اینجا ما داشتیم میگذشتیم، ولی دو سه نکته کوچولو تذکر بدم. به نظر میاد که خلاصه بزرگان اینجا همینطور همه چیزا رو با هم حساب نکردن و یه مطالبی فرمودن که برای ماها اون وقت مشکل شده. از اون طرف دیدیم که علمای عامه و خاصه تقریبا اینا همه اینجور میگفتن که در تاریخ درهم، که درهم در زمان پیغمبر اکرم دو جور بوده، درهم 8 دانقی بوده، 4 دانقی هم بوده، اونو بهش میگفتن بغلیه یا بغلیه، اینو بهش میگفتن تبریه. و بعد در زمان عبدالملک مروان اینو به صورت 6 دانق در آوردن. او مغنی ابن قدامه میگفت سنع ذالک بنو امیه، ذکرای امام میگفت که عبدالملک مروان به امر حضرت زین العابدین یا با مثلا اشاره حضرت زین العابدین این کارو کرد، که این ظاهرش این میشه که درهم 6 دانقی در زمان پیغمبر اکرم مثلا نبوده، این رو میگم. از اون طرف در عباراتشون، هم در عبارت مغنی ابن قدامه، هم در عبارت منتهای علامه و تحریر علامه، اینطور که تحریر و صاحب مدارک چیزش نقل میکنه، میگن این درهمی است که قدر به نبی صلی الله علیه و آله اوزان را در زکات و در دیات و در جزیه و اینها. خب این درهمی که در زمان پیغمبر نبوده است، چطوری پیغمبر اوزانو بهش تقدیر کرده؟ یه اشکال. یکی این که روایاتی که در باب زکات ها در زمان پیغمبر اکرم هم فقط لفظ اوقیانی، لفظ درهم هم هست. حالا من کتب روایت اهل سنت رو نگاه نکردم، اما مغنی ابن قدامه دو تا حدیث از پیغمبر نقل میکنه. یکی این است که عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لیس فی اقل من 20 مثقال من الذهب ولا فی اقل من 200 درهم صدقه، که در زمان پیغمبر هم 200 درهم گفته شده. و همینطور عن معاذ عنه، یعنی از پیغمبر اکرم، انه قال اذا بلغ الورق 200 ففیه 5 دراهم ثم لا شیء فیه حتی یبلغ الى 40 درهم. پس در تعبیرات پیغمبر اکرم هم 200 درهم داشته، و درهم هم شما میگید درهم اینجا همون 6 دانقیه که هر دانقش هم 8 جو. این معنیش نیست که پس درهم 6 دانقی در زمان پیغمبر بوده. نمیشه که بگون پیغمبر معتای درهم که میگه، درهمی که زمان عبدالملک مروان درست میشه داره میگه. در حقیقت این تعبیری که خودشون دارن که درهم 6 دانقی را قدر به نبی صلی الله علیه و آله اوزان را، این هم در تعبیر علامه هست، هم در تعبیر ابن قدامه اهل سنت، و روایات نبوی هم معتی درهم داره، در صورتی که اگر رو حساب درهم 4 دانقی یا 8 دانقی باشه اون وقت معتی درهم نباید بشه، اگر رو 8 دانقی باشه باید کمتر از معتی درهم باشه، اگر رو 4 دانقی باشه باید کمتر از معتی، یعنی زیادتر از معتی درهم باشه. این بالاخره یه مشکلی از کردم، ما چون روایات من از حضرت باقر و حضرت صادق است برای ما گیری نداره، ما به همین روایات عقص میکنیم و حمل کنیم بر درهمی که رائج بوده در زمان این امامین، و درهم عبدالملک اون وقت یه رائج بوده، اما اینی که همه میگن این درهم زمان عبدالملک بوده معنیش نیست قبلش نبوده، وقت این روایات نبوی رو چه میکنن؟ و وقت قدر به نبی یعنی چه؟ این یه مسئله است که یه مشکلی است ما عرض کردیم، این باید فکر براش کرد. یه اشکال دیگر این که روایاتی از طرق اهل سنت هست که نصاب تعبیر به اوقیه شده و او وقت 5 عواقن هست، مثلا نهایه ابن عسیر دارد فیه، یعنی در حدیث دارد لا صدقت فی اقل من 5 عواق، منتهای علامه از نقل کن ابی سعید عن نبی صلی الله علیه و آله لیس فی ما دون 5 عواق من الورق صدقه، که ملاک را 5 اوقیه ذکر میکنه. اینجا اول توجه داشته باشید اقل نصاب و اینجا میگه 5 اوقیه. اون روایتی که ما خوندیم از طرق خودمون روز پری روز خوندیم که ای داشت فی ان رسول الله صلی الله علیه و آله جعل فی کل 40 اوقیه، ما این رو معنی کردیم، گفتیم مراد این نیست که اولین نصاب 40 اوقیه، این با او 5 عواقن جور نمیاد، همون 5 اوقیه همینطور که در کلماتشون هست نصابه. ای روایت ما که میگه جعل فی کل 40 اوقیه نمیخواد اولین نصاب رو بگه، میخواد یه پیغمبر اکرم 40 قرار داده، اون وقت قهرن 40 اوقیه اگه داری 1 اوقیه باید بده، نه ای که اولین مرتبش 40 اوقیه. اینجا در نقلی که صاحب جواهر از بعضی ها دارد همینجا و در این زکات مرحوم آیت الله میلانی هم اگه آقایون نگاه کرده باشن، اینا خیال کردن که این 40 اوقیه ای اولین نصاب دارد میخواد بگه، لذا اومدن گفتن که 40 اوقیه و هر اوقیه 5 درهم، خیال شده است که ای 40 اوقیه داره نصاب رو میخواد ذکر بکنه، در صورتی که نصاب 5 عواقنه همونطور که روایات اهل سنت داره. بازم من در مغنی ابن قدامه و اینام دیدم همین لفظ و اینا همه ببینی اجازه بفرمون، پیغمبر فهمیده 40 اوقیه 1 اوقیه داره، خب درست هم هم این منافعت نداره که 5 عواقن هم زکات داشته. حال ببین آقا، پس اون 5 عواقن که همشون نقل کردن ظاهر این است که نصاب همون 5 عواقنه. این روایت که میگه جعل فی کل 40 اوقیه میخواد بگه زکات 40مه، قهرن اگه 40 اوقیه داره 1 اوقیه داره، اما نه اینکه این اولشه، چون چه هم او آقایی که صاحب جوار ازش نقل میکنه، صاحب جوار میگه و ان آخر وقت اینو نقل میکنه که اون همچی چیزی گفته. در این زکات مرحوم آقای میلانی هم اینجوری مثلا خیال شده که اصلا اربعین اوقیه اول نصابه. این اگه با او خمسه عواقی بخوایم روایت رو جمع کنیم، باید بگیم این نمیخواد اولش رو ذکر کنه، میخواد بگه یه چهلم. حالا اشکالی که هست اینست که اوقیه رو اونجور که براش معنا میکنن نه با اربعین اوقیه جور میاد نه با خمسه عواقی. برای این که لغویین اوقیه رو معنی کردن، میگن که نصف سدس رتل، یعنی یه دوازدهم رتل. اون وقت رتل یه رتل عراقی بوده تو باب کر، یادتون باشه تو شهر لومن و اول شهر لومن هست، اونجا رتل رتل عراقی میگن داریم و رتل مدنی. رتل عراقی رو میگن 130 درهمه، رتل مدنی 195 درهم. حالا فرض کنیم پیغمبر اکرم چون در مدینه بوده، لابد رتل مدنی مثلا اینا خواستن بگن. 195 درهم تقسیم به 12 که بکنی، 12 همش میشه 16 و مثلا 3 تون باقی مونده پیدا میکنه، میشه 16 درهم. اگر 130 درهمی باشه میشه تقریبا 10 درهم. پس اوقیه که نصف سدس رتل، همه میگن نصف سدس رتل، 1/12 رتل، 1/12 رتل به رتل مدنی 16 درهم میشه، به رتل عراقی 10 درهم میشه. این با 40 درهم اگه خمسه تعواقم باشه باید یه اوقیه 40 درهم بشه، اگر این 40 باشه باید یه اوقیه 5 درهم باشه. اینی که معنی اوقیه کردن نه با او جور میاد نه با این جور میاد. حالا این تحافظ ها باید چه کار کرد؟ من نمیدونم. این دیگه علایاله هیچ کدوم متربه نشدن رو این جهت که تعقیب کنن این جهت را. در روایات عامی همه خمسه عواقب داره، در این روایت ما اربعین اوقیه داشت. ما این رو جمعش کردیم با اونا گفتیم این اولین نصاب رو نمیخواد بگه، ولی چه کنیم که همه میگن اوقیه نصف سدس رتله و رتل رو، رتل عراقی 130 درهم، رتل مدنی 195 درهم، 1/12 همش 40 درهم نمیشه علایاله، یا 10 تا میشه یا 16 تا. این هم یه مشکلی. حالا این یه تحقیقش با یه کسی که میخواد در اوزان تحقیق کنه، او باید ما که نه وقتشو داریم نه حالشو داریم که بخوان در اوزان تحقیق کنیم، ولی بالاخره این اشکالات هست اینجا. دینار تغییر نکرده، همش یه جور بوده. یعنی در دور جاهلیت هم، در دور جاهلیت هم یه 18 نخودی، یعنی 18 نخود طلا یه سکه بوده به نام دینار. اسلام همینطور بوده. درهم ما دعوا داریم، ما دینار دعوا نداریم. نه اونجا دعوا نداره، دینار نزا نداره. آقا ببین بابا جون، دینار نزا نداره، صحبت سر درهمه. امضا نمیخواد، یعنی همین جور هم بوده بعدشم. تا زمان سلاطین و عثمانی هم در قسطنطنیه 18 نخود طلا رو میگفتن یه دینار سکه میزدن. شما از گوش نکرد، من که اشکال شما گوش نکرده. من عرض کردم، اجازه بفهم، اجازه بفهم، اجازه بفهم، عرض من این بود، ما که شیعه مذهب هستیم و قول امامین همامین باقر العلوم و جعفر ابن محمد و حجت میدونیم، اسباب این که اطرت پیغمبرن و پیغمبر اینا رو در عرض کتاب قرار داد، ما میگیم بله برام راحت. روایاتی که اربعین درهم هم داریم میگیم منصرف است به اون درهمی که تو دست مردم بوده، و درهمی که تو دست مردم بوده است همون درهم شیشدانقیه، اینطور که همه مورخین میگن در زمان عبدالملک ضرب شده. ما گیر نداریم. گیر من این بود، چند تا گیر داریم. یکی این که روایات 200 درهم در کلام پیغمبرم هست، همین که من خوندم اینجا مغنی ابن قدامه دو تا حدیثش نقل میکنه از پیغمبر که من عطای درهم دار. یکی دیگه این که هم مغنی ابن قدامه هم منتهای علامه با ای که میگن درهم شیش دانقی در زمان عبدالملک درست شده، خودشون میگن اول درهم هشت دانقی بغلی و درهم چهار دانقی طبریه، این دوتا مرسوم بوده، عبدالملک مروان جمع کرد این دوتا رو و درهم شیش دانقی درست کرد، و ذکرها هم میگه به اشارت من زین العابدین علیه السلام. اون وقت با ای که اینو میگن معذالک میگن و هو الذی قدر به النبی صلی الله علیه و آله، عبارت منتهایی بود و عبارت ها که نوشته بودن ما اینجا عبارت ها بله؟ نه عبارت این بله اینجا بس که با نداریم با تو ببین هر دو در بالاخره منتها هست، مغنی ابن قدامه هم هست، در هر دو دارد که هم الذی قدر به نبی صلی الله علیه و آله اوزان را. ببین این من میگم چیزی که در زمان عبدالملک درست شده چطور قدر به نبی اوزان را، یه اشکال ما که اینو هم ابن قدامه میگه هم منتها علامه. اون وقت اشکال دیگری که ما داریم راجع به اوقیه، اهل سنت روایت دارن، هم نهایه ابن عسیر اینجا من خودم ببادش علامه نقل میکنه عن نبی صلی الله علیه و آله که در پنج اوقیه صدقه قرار داد، اون وقت اوقیه رو میگن میشه 40 درهم، 5 چهل تو به 200. روایت ما اینجا داشت فی کل اربعین اوقیه اوقیه، ما برای رفع تعارض این دو گفتیم این اربعین اوقیه که میگه نصاب اول رو نمیخواد بگه، میخواد بگه یه چهلم زکات داره، این رو تعارضش رفع میکنیم. اما اونو چه کنیم که همه حتی خود نهایه ابن عسیر میگه اوقیه نصف سدس رطل، یعنی یه دوازدهم رطل. رتل رو وقتی که میان معنا کنن میگن رتل، یه رتل عراقی داشتیم در باب کرد، نگاه کنید آقایون، یه رتل عراقی داشتیم یه رتل مدنی. رتل عراقی میگن 130 درهمه، رتل مدنی 195 درهم. اگه 195 درهم حساب کنی یه دوازدهمش میشه 16 درهم، اگه 130 درهم باشه یه دوازدهمش میشه 10 درهم. نه با 40 درهم جور میاد نه با 5 درهم این روایت، این تفاوت ها رو ما چه کنیم؟ و آقایون هم اینو متعرض نشدن اینجا، همطور که گذاشتن و رفتن. اینا علایالن از مشکلاتی است که در ذهن آقایون باشد، اگر خواستید راجع به اوزان تحقیق کنید تحقیق بیشتری باید کرد. کلماتشون اینجا متفاوته آقایون. هشتم، من نگفتم آقایون گفتم، صاحب حدائق میگه ما اعتبرنا دیدیم نخیر با جوهای ما بیش از هشتم میشه، بعد میگه شاید جوهای اورزا چاق بوده. خب خواه اونا دیگه خورنو اینجا مارو مسئله جو از یه خورنو یه حسابی دیگه، خورنو معلوم میشه از جو کوچیک‌تر بوده. خب بله میدونم میدونم، حالا اونم یه مسئله دیگه است، حالا اونم یه مسئله دیگه، ما حالا اون رو تقریبا من دیده بودم اون رو، ما دیگه نرفتیم سراغ او، چون آقایون با حساب جو گفتن ما گفتیم به حساب جو. علی حالا این مشکلات اینجا به چشم میخوره و راه حلش محتاج است به اینکه یه کسی وقت داشته باشه و بخواد راجع به اوزان تحقیق بکنه. بالاخره ما چیزی اینجا دستمون نیامد با این تهافت هایی که در کلماتشون هست. حالا از این بگذاریم، اینجا ما گفتیم ینبغ تنبیه علی امرین. امر اول تقریبا خودش دو مسئله است، من چون قاطی ذکر کردن ما هم قاطی مجبوریم ذکر کنیم. تنبیه اول این که اگر از 200 درهم یه ذره کم باشه، یه حبه مثلا کم باشه، یسیرن کم باشه، به طوری که عرف تجوزن میگه دیدم 200 درهمه، آیا این کافیه که مسامحه عرفی به مسامحه عرفی باید 200 درهم باشه یا نه مسئله خیلی دقیقه؟ این یه مسئله، خوش یه مسئله. وقت مسئله دیگر این که حالا بنابر این که دقیق باید باشه، ترازوها اگه مختلفه، لو اختلفت الموازین، چنون چه معمولم هست سنگا ترازوها بالاخره کم و زیاده، اگر با بعض ترازوها 200 درهم هست با بعض ترازوها نیست، یه خورده کمه، در اختلاف موازین چه بکنیم؟ اینا دو مسئله، هر دوش مورد بحثه. ما دو تا مسئله رو با هم لابلا هم ذکر میکنیم برای اینکه در خلاف و در کلمات بزرگان با هم ذکرش کردن. حالا عبارت خلاف شیخ، مسئله اول که اگر به حسب دقت 200 درهم نیست، به مسامحه 200 درهمه، یه حبه کمه، یه ذره کمه، به طوری که عرف در مقام مسامحه میگه 200 درهم، اما به دقت 200 درهم نیست. اجازه بفهم، میگم حالا مسامحه کم، ببینم اجازه بفهم، اجازه بفهم، در اون جایی که عرف به مسامحه میگه 200 درهم اما یه ذره کمه، فقط یه جو کمه، اینجا ظاهرن علمای خاصه هیچ نزاعی ندارن در این که زکات واجب نیست، برای که میگن تقدیرات مبنی بر تحقیقه، وقتی که میگن 200 درهم یعنی 200 درهم دیگه، یعنی کمتر نه. بسیاری از اهل سنت هم همین جور میگن، ولی نسبت دادن به مالک که مالک ابن انس که یکی از فقهای عربه است، گفتن نه اگر چنونچه یه خورده کم باشه این ضرر نمیزند و بازم زکات واجبه. و ان احمد ایزن فیه روایتان، پس یه نزاعه که در اینجا علمای شیعه نزاع ندارن، اختلاف بین علمای سنته، مشهورشون اونا میگن اوزان مبنی بر تحقیقه، مالک گفته اگه یه ذره کم باشه همین که مسامحتن بهش میگن 200 درهم این کافیه. یه بحث. وقت بحث دوم که اگر حالا که مبنی بر تحقیق است، ترازوها اگه مختلف باشه چه کنیم؟ بعضی ترازوها دلالت داره که این 200 درهم هست، بعضی ها دلالت داره 200 درهم نیست. اینجا مسئله بین ما هم خلافیه. شیخ در خلاف فرموده نخ زکات واجب نیست، باید جوری باشد با همه ترازوها بخوند مثلا. و از اون طرف علامه در منتها، محقق در معتبر، نمیدونم صاحب جواهر، شهید در مسالک، اینا همه گفتن نه، اگر با بعضی از ترازوها 200 درهم باشد این کافیه، لازم نی با همه ترازوها بکنه. پس اینا دو تا مسئله منتها قاطی هم، شیخ در خلاف این دو تا مسئله رو با هم ذکر کرده. حالا ببینید خلاف مسئله 87، اذا نقص من المئتی درهم حبتون او حبتان، اگه از 200 درهم یه حبه یا دو حبه کم باشه، فی جمیع الموازین او بعض الموازین، با همه ترازوها کم باشه یا با بعض ترازوها، فلا زکات فی، که با بعض ترازوها هم کم باشه باز شیخ میفرماد زکات چطوره؟ نداره. و بهی قال ابو حنیفه و شافعی، که ظاهرش نیست، پس ابو حنیفه و شافعی هم اگه با بعض ترازوها هم به حد نصاب نباشه گفته زکات نداره، باید با همه ترازوها بخونه. و قال مالک، مالک ابن انس گفته ان نقص الحبه او الحبتان فی جمیع الموازین ففی هر زکات، اگه با همه ترازوها هم کمه، که کمه ها، همه میگن کمه، اما چون یه ذره کمه عرف تجوزن میگن 200 درهم دیگه. اگه یه من مثلا دو مثقالم کم باشه، ولو به دقت دو مثقال کمه، اما عرف هم میگن یه من دیگه. گفته یه نقص حبت یا حبتان فی جمیع الموازین ففیه الزکات، هازا هو المعروف من مذهب مالک. مالک نسبت دادن که گفته اگه به تمام ترازوام کمه زکات بازم داره. و قال الابهری لیس هذا مذهب مالک، ابهری گفته مالک اینو نمیگه. مالک اون جایی که ترازو اختلاف داره، یعنی در مسئله دوم اگه با بعض ترازو مخالف باشد اونو گفته زکات داره. و قال الابهری لیس هذا مذهب مالک و انما مذهبه انها این نقصت فی بعض الموازین و هی کاملتون فی بعضها ففی هز زکات، همینی که معتبر و منتها و صاحب جواهر ما میگن، میگن اگه با بعض ترازوها جور باشه باید زکات بدید. شیخ میفرما دلیل اونا، دلیل ما که میگویم اگه با همه ترازوها یا بعض ترازوها این نمیخونه زکات نداره، میگیم بابا جون موضوعات احکام دارمدار دقت عقلیه، گفته 200 درهم، وقتی که 200 درهم نی ولو به بعض ترازو 200 درهم که نماشه زکات نده. دلیل لا انه لا خلاف ان فی المئتین زکات و اذا نقص فلیس علی وجوب زکات فیها دلیل فوجب نفیه لان الاصل براءه الذمه. و ایزن روا ابو سعید الخدری ان النبی صلی الله علیه و آله قال لیس فی ما دون خمس اواقن صدقه و هی مئت درهم. پیغمبر فرمود کمتر از پنج اوقیه زکات نی، پنج اوقیه هم 200 درهمه. پس معلوم میشه که دقت مراده. این عبارت خلاف در عبارت شیخ در خلاف که هر دو مسئله رو قاطی زید کرد شیخ. اینجا مسالک هم الكثير والقليل حتى الحبة اذا نقصت في جميع الموازين، اگه در تمام ترازوها کم باشد زکات نیست، اما لو نقص فی بعضها، اگه در بعضی ترازوها کم باشد و کمل فی بعضن وجبت، اینجا میگه واجبه. پس در مسئله اول که با همه ترازوها کم باشد میگه واجب نیست، اما با بعض ترازوهای کم باشه میگه واجبه. لغتفار مثل ذالک فی المعامله، میگه برای که در معاملات یه همچی چیزی مغتفره لازم نی با همه ترازو با بخونه. یه چیزو که شما میخوای بکشی که با همه ترازو دنیا نمیتونی بکشی، با یه ترازو، دو تا ترازو میکشی، با یکی دو تا ترازو اگه 200 درهمه باید زکات بدین. این هم عبارت مثاله. معتبر و منتهام همینجور عنوان کردن، یه محله عبارتشو نمیخونم، آقایون خواستن مراجعه کنم، من یادداشت کردم. هم معتبر هم منتهام هر دو تا مسئله، منتها علامه در منتها دو تا مسئله جدا جدا عنوان کرده. یه مسئله این که اگر از 200 کم باشد یه کمی زکات دارد یا نه، میگه ندارد خلافا لمالک. بعد گید و عن احمد روایتان. یه مسئله دیگه این که اگه با بعض ترازوها کم باشه وقت میگه زکات داره. این فرمایشاتی است که آقایون اینجا دارن. حالا ما این دو تا مسئله رو جدا جدا بایستی بررسی کنیم. بله، خب میگه 200 درهم کمتر باشه زکات نداره. خب ببین آقایون، حال اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اینا ما اینجا دو تا مسئله داریم که هر دو مسئله باید عنوان کنیم. مسئله اولا این است که اگر با همه ترازوها فرض کردیم این کمه، اما به قدری کمه که عرف مسامحه میکنه. اگه یه من دو مثقالش کمه، عرفو اگه سر تاس بنشونیش آبش بگو حضرت عباسی بگو این کمه یا نه، میگه بله دو مثقال کمه. اما اگر چنانچه به نحو مسامحه بخواد صحبت کنه، میگه بابا اینا یه منه، دو مثقال رو نادیده میگیره. اجازه بفرما، اجازه. حالا اگر نقره هم 200 درهم به قدر یه موی، مثلا 200 درهم نقره یه خورده ساییده تو دست مردم که بوده، یه ذره ساییده، به قدر یه نیم جوی ثابیده باشه، اینا دیگه میگن 200 درهم. آیا حکم دائر مدار دقت عرفه یا مصاحب؟ اینجا فقهای ما همشون میگن احکام روی موضوعات واقعی دقی میرون، اوزان مبنی بر تحقیق، تقدیرات شرع مبنی بر تحقیق. و همینطور که بارها عرض کردیم، درست است که احکام رو موضوعات احکام رو از عقل نباید گرفت، از عرف باید گرفت، اما از دقت عرف نه از مسامحه عرف. مثلا خونی که به لباس بوده شستی پاکیزه رنگش مونده، به دقت عقلی هنو خون باقیه، برای که انتقال عرض محاله، محال رنگ بدون خون بمونه. این که رنگش هم معلوم شه خونه، اما این دقت عقلی. عرف میگه واقعا خون رفته و این رنگشه. در اینجا ما دائر مدار حکم عرفی، یعنی موضوعات احکامو از دقت فلسفی نمیگیریم، بلکه از عرف میگیریم. اما عرف خودش یه دقت داره، یه مسامحه. یه من اگه دو مثقالش کم باشه عرف ای بهش بگون دقت کن، میگه دو مثقال کم، اما به نحو مسامحه میگه یه منه. اون وقت در باب اوزانی که در شرع هست ملاک دقت عرفه نه مسامحه عرف. در کور اگه یه مثقالم کم باشه ولو عرفن بگندش به حد کور، اما عرف مسامحی، اما خودش متوجه است که این تجاوز مسامحه است، پس دقت ملاک. پس موضوعات احکام را از عرف باید گرفت، نه از عقل، اما از دقت عرف، نه از مسامحه عرف. ببینید میشه عقل، مثلا این که شما وقتی که خون مثلا اینجا بوده بعد رنگش مونده، یا بوش مثلا شما یه چیزی که بوداره پاکیزه میشوری، صابونم میزنی، بعد هنوز بو باقیه. عرف میگه این رفته، این بو غیر از اونه، موضوع از بین رفته. اما عقل میگه بو رنگ اینا عرضه و انتقال عرض محاله، تا جوهر باقی نباشه رنگش و بوش باقی نی. شما در باب نجاسات وقتی که میخوای یه چیزی نجسی رو بشوری، خودتون میگه اگه بو باقی باشه اشکال نداره، رنگ باقی باشه اشکال نداره. چرا؟ برای این که عرف دقتم که بکنه میگه این نجاست از بین رفته، بو غیر از اونه، این دقت عرفه. اما عقل فلسفی میگه نخیر، انتقال عرض محاله، وقتی که رنگ هم معلوم میشه ذرات خود اون جسم باقیه. ولی ما احکام را روی موضوعات عرفی برامون بردن. روایت هم داریم که اگر چنونچه در باب حیض میگه که اگر چنونچه خونه حیض بود به لباست و شستی و رنگش مونده، برای که مثلا بدهشت اسبقیه به مشقن، رنگش کن اون لباس و رنگش کن که همچی تا چشمت به این لکه میفته ناراحت نشی، لباس و قرمزش کن که خیالت راحت شد. مثلا این در روایت هم هم که معلوم میشه رنگ ضرر نداره. حالا برای این که آدمی وسواسی هستی هر وقت چشمت میفته یه خود ناراحت میشی، برو اصلا این قرمزش کن که دیگه همیشه خیالت راحت باشه. علی حال در موضوعات احکام موضوع فلسفی دقیق ملاک نی، موضوع عرفی. مگه شعره نگفته خون نجسه؟ مگه شعره نگفته خون نجسه؟ خب عقل که میگه اینجا خونه ای، پس چرا میگه نجس نی؟ چون عرف میگه خون رفته. ببین آقا، موضوعات احکام حدوثن و بقاهن، این باید از عرف گرفت، هم مفهوم را هم مصداق را. دقت عقلی ملاک نیست، دقت عرفی، نه مسامحه عرف. یه مسئله ایست که ظاهرا واضح باشه. اینجا مرحوم آیا حاج آقا رضا یه مطلبی رو عنوان کردن، حالا ما بین حالا ما مسئله گوشیم، ما داریم کلی دارم میگم. میگم موضوعات احکام که از جمله موضوعات احکام مقادیر و اوزانه، اینا اونی که هست معتبره دقت است نه مسامحه، منتها دقت عرفی نه دقت عقلی. این کلی رو از ما قبول کنیم. مرحوم حاج آقا رضا اینجا یه بیانی دارن، یه مسئله صدق و مصداق واسمون درست کردن. میفرمایند که در باب صدق همین جور است، یعنی اگر چنونچه صدق یک مفهومی بر یک مصداقی به نحو مسامحه باشد ای کافی نیست. یه من دو مثقال کم یا یک کره دو مثقالش کم باشه، عرف میگه یکو، اما به نحو مسامحه میگه، چون به نحو مسامحه میگه فایده نداره. بایستی که دقیقاً عرف بگه در صدق مفاهیم بر مصادیق، اینو ازش تعبیر که به صدق میفرمایند، در صدق دقت عرف میخوایم نه مسامحه. و اما در مصداق، فرق میذاره بین صدق و مصداق، اگر یه مصداقی ای درش یه نحوه مسامحه باشه که خود مصداق درش مسامحه، مثل چه؟ میفرماید اگر مثلا فرض بگیریم 200 درهم تم نقره، 200 درهم نقره هست، یا 20 مثقال طلا، واقعا 20 مثقال هست، کم نی، اما این 20 مثقال لابلاش یه خورده مس هم عیار داره، اینجا 20 مثقال کم نی، اما تو 20 مثقال طلا یخت مس هست، عیار هست، که اگر مسشو جدا می کردیم از 20 مثقال کم می شود. یا مثلا فرض بگیرید در باب زکات که گفتن گندم بده زکاتت را، این گندم شما مثلا 20 من گندم می کشی، می گوی این ده یکی گندم هم، واقعا هم 20 منه، کم نی، اما تو این 20 من یخت خاک و آشغال و کمی کاو و اینا هست که عرف مسامحتن خاک ها و کاهایم که قاتیش است اینا رو نادیده میگیرد و میگه اینا گندمه. میفرماید در اینجاها که مصداق درش یه نحوه مسامحه عرفی ها، در اینجا کافیه، مجزیه. شما اگر چنون چه زکات فطره میخوای بده نیم من گندم، لازم نی بری این گندما رو پاک کنی که یه ذره ریگ و خاک و کاه نداشته باشه. همینطور که اگر با هم معامله میکنی، شما یه خروار گندم از من خریدی، من یه خروار گندم به شما که میدم لابلاش یه قدر کاوریگم هست، کم که باشه عرف اینو نادیده میگیره، میگه بله یه خروار گندمه، یا ای 20 من گندمه، یا یه سا گندمه. بنابراین در جایی که صدق درش مسامحنی، مصداق درش مسامحه است، یعنی گندم بودن ای به نحو مسامحه است، برای این که کاه و خاک و شنم قاتیش هست، اما عرف اینا رو هم گندم میگیره، یا طلا که عیار داره، شما 20 مثقال طلا اگر چنون چه میدادی دست زرگر، میگد ای 24 تا 22 تاش طلاست، 2 تاش عیار مسه، اما عرف اینو طلا میگیره. در باب تیمم هم ایشون اینو داره، به ما گفتن رو خاک خالص تیمم بکن. خب این خاکی که من تیمم میکنم اگر با میکروسکوپ نگاه کنیم، کاه و اجزاء غیر ارضیه و معدنیه درش هست، بسا اگه آقایون مشرف شده باشن شنای عرفات همطور ذرات طلا لابلاش هست. حالا اگر به چشم تیز بین نگاه کنی، لابلای او شنا ذرات طلا هست. اگه شما بخوای تیمم بکنی، رو خاکا و شنای عرفات تیمم نمی کنی، میگوی اینا خاک خالص نی، عرف اینا میگه خاک دیگه، اینا میگه شنه. ایشون میفرماد پس این که ما گفتیم مسامحه عرفی ملاک نیست، در صدق میگیم ملاک نیست، اما در مصداق، یعنی اگه یه مصداقی رو عرف گفت خاک، گفت گندم، گفت طلا، این دیگه مفهوم برش حقیقتا صادقه، با این که یه نحوه مسامحه در موضوع هست، اما صدق عنوان کلی برش به نحوه حقیقته. اصرار دارد ایشون که اونجا رو با اینجا فرق بذاره، با اینکه عرف خودش هم متوجه که تو طلا عیار هست، تو گندم کاه هست، ولذا اگه بخواد این گندم خودش بخوره میدهد به بچهش، میگه ریگاشو کاهاشو پاک کن بعد میرزه تو سنگ آسیا. اما در معاملات و خرید و فروش و اینها وقتی که به هم دیگه معامله میکنن با همین خاک و کاهاینا، همه میگه گندم. وقتی که میگه گندم، به من گفته 20 من گندم بده، منم واقعا 20 من گندم بهش دادم. در صورتی که اگر خاک و ریگ و شن و ایناشو کم بکنیم، از 20 من کم میشه، مثلا از یه سا کم میشه. در اینجا ایشون میخواد بفرماد ملاک مسامحه هست. وقت تعبیری که دارد میگه ولو در موضوع نحو مسامحه باشه، اما در صدق عنوان حقیقته، یعنی حقیقتا به این میگن گندم. حالا این فرمایش ایشون درست است یا نه، باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.